صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. فقر و فلاکت در ایران. آیا جامعه ایران با شورش‌های مردمی و زحمتکشان روبرو خواهد بود؟ مصاحبه و گفتگو با نسرین رمضان‌علی. جناح‌های رژیم اسلامی و امامزاده ناسیونالیسم. مصاحبه و گفتگو با علی جوادی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه امشب یک شنبه برابر با 2 آبان 89 و 24 اکتبر 2010 رو تقدیم حضورتون میکنیم. صدای کمونیسم کارگری برنامه ای است از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما با یک موضع جانبدارانه، با موضع آزادی خواهانه، با موضع برابری طلبانه و با موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و در دنیا می‌گذرد می‌نشینیم. ازتون دعوت می‌کنیم که به برنامه‌مون گوش بکنین و از دوستان خودتون و از سایر دوستان کارگر بخواین که به برنامه‌مون گوش بکنن، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، در برنامه امشب ما نسرین رمضان‌علی و علی جوادی رو خواهیم داشت. در قسمت اول با نسرین رمضان‌علی، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در ارتباط با فقر و فلاکت بی سابقه و عظیمی که در ایران هست صحبت و گفتگو میکنیم. نسرین رمضان‌علی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
وقت شما بخیر. خسته نباشید. سلام میدم خدمت شنونده‌های رادیو صدای کمونیسم کارگری.
همونجوری که میدونین، مسئله فقر و فلاکتی که امروز توی جامعه ایران هست دیگه از مرز بی سابقه هم گذشته و امروز خود مقامات دولتی هم از این صحبت میکنن که با شورش احتمالی مردم و زحمتکشان جامعه روبرو خواهد بود و از این صحبت میکنن که دولت جمهوری اسلامی باید خودش رو برای سرکوب کردن اعتراضات مردمی آماده بکنه. حتی اگه آدم به رسانه‌های غربی هم نگاه بکنه، در تحلیلایی که اونا از وضعیت جامعه ایران ارائه میدن، از فقر و فلاکت بی سابقه در ایران یاد میکنن و از این هم یاد میکنن که جامعه دچار شورش های عظیم خواهد بود و جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای سرکوب مردم. اگه اجازه بدیم، من یکی دو تا نمونه ای که توی رسانه های غربی بوده اونا رو مطرح میکنم و بعد راجع به اینا صحبت بکنیم. خبرگزاری ریا نوستی از این اشاره میکنه که لغو یارانه‌های دولتی ارزاق عمومی و سوخت در ایران تنش‌های اجتماعی شدیدی در میان مردم به وجود خواهد آورد و ممکن است به خروش مردم منجر شود. همین خبرگزاری از نقل میک نیوز اعلام میکنه که دولت ایران تصمیم داره که از هر گونه تلاش برای بی‌نظم کردن و یا دخالت در روند هدفمند کردن یارانه ها جلوگیری کنه و بر اساس این گزارش وظیفه اصلی پلیس در این مرحله تأمین امنیت در پمپ بنزین ها بعد از لغو یارانه های بنزین و افزایش ناگهانی بهای بنزین و سوخت خواهد بود. و یا یه روزنامه آلمانی که شما حتما راجع به این مسئله بهتر میدونین، از روزنامه‌ای به اسم هندلز بلاد، اگه من درست تلفظ کرده باشم، آه بله، آماری ارائه میده که میگه که نشون دهنده وخامت بحران اقتصادی در ایرانه. به این اشاره میکنه که درآمد ناشی صادرات انرژی ایران که در سال گذشته 80 میلیارد دلار بود، در سال 2010 در امسال 20 میلیارد دلار کمتره. و بازم به این اشاره میکنه رشد اقتصادی ایران در سال 2007 نزدیک به 8% بود، الان حتی به 2% هم نمیرسه. و بازم این روزنامه به این اشاره میکنه که اگر رژیم حاکم به این دلیل که تحریم‌ها اقتصاد فلجش رو فلجتر کرده، اگه نتونه مردم رو آرام کنه، قدرتی دیگه نخواهد داشت و قدرتش رو از دست میده و دیگه صاحب قدرت در جامعه نیست. به همین اعتبار اگه نگاه بکنیم، حتی رسانه‌های غربی هم دارن از عمق و گسترش بحران اقتصادی در ایران و شورش احتمالی مردم دارن صحبت میکنن. میخواستم ببینم که به نظر شما چرا ما با این بحران وسیع تو ایران الان روبرو هستیم؟ دلایلش چیه؟ آیا بحران جهانی سرمایه است که تمام دنیا الان ما داریم میبینیم که کشورهای مختلف سرمایه داری توی بحران دارن به سر میبرن، و من جمله تو فرانسه هم میبینیم که کارگران دارن جانانه رژیم سرمایه داری فرانسه رو به چالش کشیدن. آیا مسئله ناشی از بحران سرمایه است؟ ناشی از تحریم اقتصادی که بر علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره، و یا ناشی از حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی، و یا همشون؟ به نظر شما دلیلش چیه؟
به نظر من همش باید گفتش که همش هستش. در واقع بحران اقتصادی که تو دنیا رو گرفته بی تأثیر روی اقتصاد ایران نیست، اونم اقتصادی که فلج فرسوده است، رونقی نداره. خب معلومه که ضربه مهلک‌تری به اقتصاد به ایران خواهد زد. قبلا هم گفتیم جمهوری اسلامی موقعیتی داره چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی توی بن‌بست قرار گرفته که بحران اقتصادی جهانی هم در واقع میشه یه علت دیگه در شرایطی که امروز توی ایران حاکم هستش. و من فکر میکنم مهمتر از اینا، یعنی چیزی که الان طبقه کارگر و مردم ایران رو به طور عموم به خودش مشغول کرده، اون چیزی که به اسم به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها هستش و در واقع باز گذاشتن دست سرمایه داری که بتونه این اقتصاد رو بهش به معنای رونق بده و در واقع بخوان مردم ایران رو با یه همچی وعد وعید هایی که ماهیانه هر نفر میتونه 27,000 تومان پول بگیره، به اصطلاح بخوام با این وعده مردم رو ساکت کنن، که ما شاهد بودیم به خصوص تو یک سال گذشته این طرح به اصطلاح حسب سوبسید ها و هدفمند کردن یارانه ها تو یک یومه باید گفتش پارسال که تصویب شد قرار بود امسال به سال جاری ابتدا 6 ماهه اول قرار بود اجرا بشه، اجرا نشد، بعد قرار شد از مهر ماه شروع بکنن، تو جاهای امتحان کردن با تعرض و شورش مردم و درگیری مردم و نیروهای انتظامی روبرو شد که کماکان به اصطلاح باعث شده که تورم شدیدی توی به اصطلاح ایران به وجود بیاد. و خود این حکومت به لحاظ سیاسی هم میگم تو بن‌بست باید گفت که مجموعه اینها هستش که جمهوری اسلامی تو پله آخر آخر هستش و تنها ابزاری که امروز این حکومت داره سرکوبه. من فکر نمی کنم که تنها به اصطلاح موضوع سرکوب مردم برگرده به یکی دو ماه اخیر. بحث بر سر اینه که به اصطلاح جمهوری اسلامی تلاش کرده نیروهای سرکوبگرش رو آماده بکنه برای مقابله با اون چیزی که بهش میگن خودشون شورش گرسنگان، شورش های کرد. اینها توی ادبیات امروز سران رژیم میاد.
نسرین رمضان علی، اقتصاد ایران کاملا ورشکسته است و مردم، درصد بسیار زیادی از مردم زیر خط فقر دارن زندگی میکنند. خود مسئله سوبسید دولتی یه مقدار یعنی در وهله اول روی یک سری کالاهایی بود که نیازهای اولیه مردمه، مثل مثلا برفرض بنزین، گاز، مواد غذایی اولیه، و الان که دولت داره اینا رو هضم میکنه، جامعه رو داره به در واقع به سراشیبی سقوط و بیشتر از گذشته میکشونه. میخواستم ببینم که چرا دارن این کارو میکنن، دلایلشون چیه که دارن این سوبسیدا رو حذف میکنن و مردم رو بیشتر از گذشته به فقر سوق میدن.
ببینید، طرح هفت سوبسید ها یه طرح جدید نیستش، این طرحی بوده از قدیم، نه تنها توی به اصطلاح حکومت سرمایه داری و ارتجای اسلامی توی ایران، بلکه توی اروپا هم تلاش داشتن که با هفت سوبسید ها در واقع بازار آزاد تعرضی رو آغاز بکنن به سطح معیشتی مردم. این طرح توی آمریکا قرار بود به اصطلاح صورت بگیره، با موفقیت روبرو نشد و تقریبا اگه اشتباه نکنم تو اواسط دهه 60 توی ایران بحث به اصطلاح حد سوبسید ها مطرح شد، دوباره به اصطلاح این بحث بسته شد، نتونستن این به اصطلاح برنامه رو، لایحه رو اجرا بکنن، با اعتراضات رو به رو بودن و به خاطر فلج بودن اقتصاد خود ایران هم نمیتونستن این کار رو بکنن. تورم بالا میرفت، مردم قدرت خرید نداشتن و وضعیت به شدت بحرانی‌تر میشد برای طبقه کارگر. چرا میخوان این کار رو بکنن؟ قاعدتا به اصطلاح پاسخ این چرای شما اینه که سرمایه‌داری بتونه هرچی بیشتر سود ببره و در عوض تعرض به سطح معیشتی رو آغاز بکنن. کارفرماها توی ایران یا جاهای دیگه هم که نگاه بکنی، کمترین صدمه رو میبینن و زمانی که به اصطلاح میخوان رونق بدن به اقتصاد یک کشور، از جیب سرمایه دار که نمیخواد پولی برداره، از جیب حکومت نمیخواد که هزینه بکنه، و این رو میاره دقیقا از جیب خود همون کارگری که مالیات پرداخت میکنه، همون کارگری که استثمار میشه، همون کارگری که چندین و چند ماه حقوق نگرفته به اصطلاح سعی میکنه اقتصادشو سر پا نگه داره. بس اتفاقا یکی از کارگران میگفت دستشون درد نکنه، یارانه ها پیشکش خودشون حقوق ما رو بدن. کارگری که توی ایران هستش اعتراضش پرداخت حقوق های معوقه است، اعتراضش به افزایش که دستمزدش افزایش پیدا بکنه، اعتراضش سر اینه که مزایا و حق شیفت و عیدی و پول مرخص اینا رو بهش بدن، اینها رو بهش نمیده. و حسب سوبسید ها همونطور که گفتم، یعنی باز کردن دست سرمایه داران، بازار آزاد و بالا رفتن هرچه بیشتر تورم تو کشوری که اقتصادش در واقع میشه گفت که چی نداره، اقتصاد نداره.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با نسرین رمضان علی، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در ارتباط با فقر، گرانی و اعتراضات مردم در جامعه ایران صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با نسرین رمضان علی بعد از شنیدن این موزیک ادامه خواهیم داد. با ما باشید. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با نسرین رمضان علی در ارتباط با فقر و گرانی و مبارزات مردم صحبت و گفتگو میکنیم. نسرین رمضان علی، آیا طرح حذف سوبسیدا که از طرف رژیم جمهوری اسلامی داره در واقع تو جامعه ارائه میشه، آیا جنای به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی با این طرح رژیم موافقن و یا اینکه اون جناح مخالفه؟
ببینید، در واقع جناح اصلاحگران حکومتی تلاششون برای بهبود شرایط و موقعیت مردم توی ایران نبوده. اتفاقا دعواشون بر سر اینه که چطور میتونن نظام رو نگه دارن، حکومت رو نگه دارن، حکومتی که ما بارها گفتیم که به لحاظ اقتصادی سیاسی توی بحران هستش. آقای کهروبی یا آقای موسوی بحثشون این نیستش که طرح یارانه ها به اصطلاح صورت نگیره، به خاطر اینکه اتفاقا این طرح زمانی تصویب شد که هنوز خود اینها هم جز دست‌اندرکاران حکومت بودن. تو دوره آقای خاتمی میخواستن همین طرح رو اجرا بکنن و این طرح شکست خورد، به خاطر در واقع کشمکشی که بین مردم و حکومت بودش. ممکنه اینها بخوان به نوعی این رو به عنوان یه ابزاری قرار بدن، بگن که به اصطلاح ما در کنار مردم قرار گرفتیم، ولی علنا اگه به اصطلاح نوشته های اینها رو نگاه بکنی یا سخنرانی هایی که کردن، مخالف حذف سوبسیدها نیستن، موافقش هستن، ولی میگن به جای اینکه احمدی نژاد میخواد این کار رو بکنه، ما در رأس این حکومت قرار بگیریم، یه رفرم هایی شاید دادیم، ولایت فقیه و حکومت و نظام رو بلکه به این شکل بتونن نجات بدن. مخالف این طرح نیستن.
شما در پاسخ به یک از سوالا در ارتباط با این که عامل وضعیت اقتصادی الان تو ایران چیه، به مسئله تحریم هم اشاره کردین. میخواستم راجع به همین مسئله مقدار بیشتر صحبت بکنیم. مقامات جمهوری اسلامی من جمله خامنه ای در سفر اخیرش به قم از این صحبت کرده که تحریم دول غربی هیچ تأثیری بر جمهوری اسلامی نخواهد داشت و جمهوری اسلامی رو قدرتمندتر خواهد کرد و مردم ما همیشه از این وضعیت قوی تر بیرون خواهند آمد. و به مسئله دوران جنگ با عراق اشاره کرده این که جمهوری اسلامی تو اون موقعیت قوی تر خارج شده. میخواستم بدم که نظرتون راجع به این نکته ای که سران جمهوری اسلامی میگن که تحریم هیچ تأثیری بر جمهوری اسلامی نداره و بر وضعیت مردم نداره چیه و نقش تحریم توی مراکز مختلف کارگری و بر زندگی مردم چی بوده؟
معنای آقای خامنه‌ای یا حتی احمدی نژاد میان صحبت میکنن، میگن که این تحریم ها هیچ تأثیری روی حکومت نداره. آره، روی احمدی نژاد و خامنه‌ای و سران حکومت این تحریم ها اثری نداره، برای اینکه اینها در واقع زندگیشون تأمینه که هیچی، ابزار سرکوب مردم هم فراهم کردن مردم بیان اعتراض کنن سرکوب کنن. اتفاقا همین تحریم های اقتصادی که صورت گرفته در واقع اولین ضربه ها رو دارن خود مردم به اصطلاح میخورن، همین که قیمت ها دوباره بالا میره به خاطر کمبود مواد اولیه، همین که خیلی از داروها الان کمیاب یا کلن نایاب شده، پیدا نمیشه توی ایران، تو به اصطلاح صنعت، تو صنعت نفت، صنعت گاز و ماشین سازی نبودن قطعات یدکی برای تعمیرات، برای موتورها، برای این مراکز باعث شده که تعداد زیادی کارگر اخراج بشن. اتفاقا وقتی که داره کارگران ایران خودرو رو اخراج میکنه، اخراج میکنه، توضیحش اینه که ما تحریم اقتصادی شدیم، قطعات یدکی نداریم، نمیتونیم بهتون حقوق بدیم، برای همین اخراجشون میکنه، میفرسته توی خیابون. از زمانی که تحریم ها شروع شده، ابعاد بیکاری گسترش پیدا کرده توی ایران. این یه بخش قضیه هستش که فرضاً کسایی که مریض کلیهشون ناراحت و به دارو نیاز دارن، کسایی که سرطان دارن و به داروهای خاص نیاز دارن، اینا کمیاب شده و در واقع اینا جز اون کسایی هستن که خطر جدی و سریع اینها رو تهدید میکنه. توی مراکز کارگری که نگاه میکنیم همیشه یه تصویر سازی میشه، خیلی از کارگرا دارن این همین رو میگن، میگن تصویر سازی میشه، خیلی چیزها رو علکی علم میکنن، میگن که فرضاً فلان کارخونه رو ما راه اندازی کردیم، فلان بخش به اصطلاح بخش انرژی های که میدونم استفاده از انرژی طبیعی رو راه اندازی کردیم، که بخش زیادی از اینا فقط سنبلکاریه و جون کارگرها رو به خطر میندازه. اگه نگاه بکنیم تو همین مدت 6 ماه گذشته صدها کارگر تو مراکز مختلف از پتروشیمیایی که توش انفجار صورت گرفته، از مرکز به اصطلاح گازش توی عسلویه که انفجار وسیعی صورت گرفت، از نفت شهر که تو پالایشگاه نفت انفجار صورت گرفت و جون خیلی از این کارگرها رو گرفت، بخشن به خاطر اینکه یک شرط ایمنی اونجا کم بوده و با این تحریم ها این شرایط بدتر میشه و کارگران دارن قربانی میشن. من فکر میکنم اینا فقط جنبه تبلیغی داره که حکومت به قول معروف میگن با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داره، ولی مردم و طبقه کارگر از یعنی شاهد هستی که دود این تحریم ها تو چشم اونا میره و باید محکوم که از تحریم های اقتصادی رو و دول غرب اگه میخواد جمهوری اسلامی رو بایکوت بکنه باید بایکوت سیاسی بکنه، باید سفارت خانهاشو ببنده. چرا باید دارو وارد نشه؟ چرا باید مواد اولیه وارد نشه و کودکان با خطرات جدی روبرو بشن که فرضاً کمبود واکسن توی ایران از همین الان شروع بشه؟ تجربه عراق، اتفاقا محاصره اقتصادی عراق از طرف دول غرب نشون داد قربانی مردم بود و سران حکومت بلای سرشون نیومد.
نسرین رمضان علی، شما در ارتباط با تاثیر تحریم بر زندگی مردم و اینکه مردم و زحمتکشان هستن که قربانی اصلی تحریم اقتصادی هستن صحبت کردید. من می‌خواستم راجع به قسمت دیگه، یه جنبه دیگه رو ازتون بپرسم، راجع به تاثیر تحریم روی خود جمهوری اسلامی. برخی توی اپوزیسیون اینو مطرح می‌کنن که تحریم اقتصادی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی باعث میشه که رژیم جمهوری اسلامی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی قوی تر بشه. دلایلی که میارن اینو میگن، میگن تحریم اقتصادی باعث میشه که بازار دلالی، بازار اینکه بر صورت کالاها به صورت قاچاق اونور اونور بشه و اینکه با نرخ بالاتر تو جامعه به فروش بره، باعث میشه که رژیم جمهوری اسلامی و سران لاشخورش از این وضعیت استفاده بکنن و جیباشون رو پرپولتر بکنن و از نظر سیاسی هم مردم رو به عقب بزنن و بگن که ما چون دچار تحریم اقتصادی هستیم بنابراین شما دست به مبارزه نزنید. عده دیگه ای در اپوزیسیون برخلاف این مسئله، من جمله برخی در حزب کمونیسم کارگری، از این صحبت میکنن که تحریم اقتصادی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که رژیم جمهوری اسلامی تضعیف بشه، مبارزات مردم قوی بشه و انقلاب تقویت بشه. میخواستم ببینم که نظر شما راجع به این دوتا مسئله، این که تحریم اقتصادی آیا جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و یا قوی میکنه، چیه؟
ببینید تحریم اقتصادی به نظر من راحت شاید اینجوری بگیم، وقتی که جنگ ایران و عراق شد جمهوری اسلامی تو همون موقع اعلام کرد، گفت این جنگ نعمتیست. این جنگ نعمتیست به این معنا بود که تونست مبارزات مردم و اتفاقا تو اون بحبوقی که هنوز مردم تو خیابونها بودن، مردم علیه جمهوری اسلامی اعتراض میکردن، زنان علیه حجاب اسلامی اعتراض میکردن و غیره، بتونه سرکوب بکنه. ما در شرایط جنگی هستیم. این بحثش بود. الان با همین چیز که ما در شرایط به اصطلاح بحران اقتصادی، تحریم های اقتصادی که شدیم، کارگرها رو بیکار میکنه، ما رو تحریم کردن، پس نبود دارو، نبود مواد اولیه مال این تحریم ها. به نظر من الان این تحلیل ها یه مقدار بس اون کسایی که همچی تحلیلی دارن بهتره برن مراجعه بکنن به خود گفته های رژیم. اتفاقا اونا امروز نمیتونن از این سیاست استفاده بکنن، چون میدونن که مردم یک سال پیش در ابعاد میلیونی به خیابونها ریختن. دیگه تحریم اقتصادی نعمت نیست براش. الان تلاش میکنه با چین و با تایوان و غیره به اصطلاح قراردادهایی ببنده و از طریق اینها یه سری مواد اولی قطعات یدکی رو به اصطلاح وارد کشور بکنه. اینکه در این میان دلالان و سرمایه داری سعی میکنه سود خودش رو ببره، بر ما کمونیست ها عیانه که در هر شرایط سرمایه داری تلاش داره که منافع و سود خودش رو ببره. منتها اون بخش از دوستانی که فکر میکنن یا رهبری حزب کمونیست کارگری ایران فکر میکنه هرچی مردم در بدبختی در فقر دست و پا بزنه شرایط انقلابی فراهم میشه، به نظر من این تحلیل درست نیست. شورش ممکنه باشه، حتی این شورش رو که ما داریم ازش صحبت میکنیم، شورش گرسنگان، خیزش مردم ها، مردم ایران علیه فقر، علیه گرسنگی، وقتی که به اصطلاح هدفمند نباشه، کور باشه، میتونه به جاهای دیگه بره. اون انقلابی که مد نظر منه کدوم انقلابه؟ انقلابی زیر و رو کننده هست برای زیر کشیدن جمهوری اسلامی و لغو نظام سرمایه داری، یا اینکه فقط بگم خب مردم اومدن خیابون؟ با فقر انقلاب نشده. اتفاقا مسئله فقر و بدبختی مردم رو تو شرایطی قرار میده که فقط بدوه که لقمه نونشو در بیاره. همین الان آمارهایی که نگاه میکنیم، قتلهایی که صورت میشه، دزدیهایی که صورت میگیره، چه میدونم آمار اعتیاد و تنفروشی و غیره رو نگاه بکنیم که به عنوان مصائب جامعه سرمایه داری هست، چسب‌وماور شده تو جامعه ایران و این ما رو به انقلاب کارگری نزدیک نمیکنه. وقتی تحریم باشه، وقتی بچهش داره از بیدارویی میمیره، همسرش بیکار شده، دخترش، زنش و پسرش مجبور بره تن فروشی بکنه، این ما رو به انقلاب نمیرسونه. باید اتفاقا خیلی محکم و صفر علیه این تحریم های اقتصادی ایستاد. میگم تجربهش رو داشتیم، نمونه بارزش همین عراق بود که همین یکی دو روز پیش مجموعی از اسناد افشا شده که به اصطلاح بر مردم عراق چه بلایی سرشون آوردن. ما نمیخوایم که مردم ایران توی همچی شرایطی قرار بگیرن. تلاشمون اینه که انقلاب کارگری رو سازمان بدیم، تلاشمون اینه در رأس اعتراضات مردم قرار بگیریم و شرایطی رو آماده بکنیم که مردم از امکانات بهتری برخوردار بشن، امکانات بهتر اتفاقا شرایط اون انقلابی که ما
میخوایم
رو فراهم میکنه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به نسرین رمضان علی گوش دارین میکنین که در ارتباط با فقر، گرانی و مبارزات مردم با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد از موزیک برمیگردیم و صحبتمون رو با نسرین رمضان علی پی خواهیم گرفت. با ما باشه.
سبوت سال فراز سال گریز و انتظار فصل شکفتن فله سال سیاه 2000 سال سقوط عاطفه تا بی نهایت زیر صفر نهایت معراج زن اندیشه تفسیر صفر ذهن ماشین های سر معنای عشق و احتیاج روی نوار حافظه یعنی یه درد بی علاج قبیله یعنی یه نفر هم خونی معنا نداره هم بستگی خواهیه که تقدیر فردا نداره سال سبوت سال فراز سال گریز و انتظار خواهید تن خود بی بهار سال سیاه دو بزار سالی که خون تو رکانی قلب فلزی تو سینه وقتی که تصویر زمان شکستگی آینه قبیله یعنی یه نفر همخونی معنا نداره همبستگی خوابی که تعبیر فردا نداره تو اون روزایی که میاد کسی به فکر کسی نیست هر کی به فکر خودشه به فکر فجار رسینی همه به هم بی‌اعتنا حتی به مرگ هم دیگه کسی اگه کمک بخواد کی میدونه اون چی میگه توی کتابای لغت سفید برگا همیشه نه دشمنی نه دوستی هیچی نوشته نمیشه
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری با نسرین رمضان‌علی عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با فقر و گرانی در ایران و تأثیرش بر مبارزات مردم صحبت و گفتگو میکنیم. نسرین رمضان علی، اجازه بدین که در ارتباط با مبارزات مردم صحبت بکنیم. در یک سال گذشته جامعه ایران دستخوش مبارزه وسیع و گسترده مردم بود بر علیه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که در عمر رژیم جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 بی سابقه بود. به نظر شما این فقر و گرانی وسیعی که الان توی جامعه هست آیا میتونه تأثیر بذاره بر مبارزات مردم بعد از رژیم جمهوری اسلامی؟ میتونه اون مبارزات رو به عقب بکشونه و یا فکر میکنین میتونه این مبارزات رو به جلو ببره؟
فکر میکنم که مسئله فقر که توی جامعه هستش به درجات زیادی تأثیر داره که مبارزات را هم مقداری به عقب بکشونه. به اون معنا نیستش که فقر هستش مردم نون ندارن بخورن، فکر این باشن که فرزن میگم برای مثال بیاد انقلاب بکنه، اول میخواد که شکم بچهش رو سیر بکنه، چون همین امسال بیش از 1,000,000 کودک محروم شدن از مدرسه و در واقع زندگی مردم یه طبقه کاری همون شو که خود ما از این شکاره زندگی میکنیم، معترضیم قوانینی که اینجا تعرضی که سازمان داده شده، هم میخوای زندگی تو تعریف بکنی هم در کنارش مبارزه میکنیم. ما الان شاهده که همچین موقعیتی هستیم که مردم به طور عموم و به طور خاص طبقه کارگر در عین اینکه تلاش میکنن بتونن نیونشون رو در بیارن مبارزه میکنن. شاهد اعتراضات وسیط مردم بودیم توی یک سال گذشته با مسئله تورم و گرانی و تحریم ها و حسب سوبسید ها، شاهد هستیم که هر جا خواستن این طرح رو به اجرا در بیارن مردم اومدن اعتراض کردن. سران رژیم بدون استثناء مورد تعرض مردم قرار گرفتن، تو صفهای طولانی که هستش مرتب دارن علیه رژیم، علیه سیاستهاش به اصطلاح صحبت میکنن. حتی با هم من شنیدم اخیراً توی تهران مواردی پیش اومده توی صف به اصطلاح نیروهای لباس شخصی یا نیروهای انتظامی اومدن دخالت بکنن، اصلا مردم کتک خوردن و جاهای دیگه همینجور. مثلا توی کردستان بعد بسر اینه که نیروهای انتظامی حتی با لباسهای ضد گلوله به خاطر مرعوب کردن فضا با لباسهای ضد گلوله میان. میگم فقر اینها رو داره، فقر در عین اینکه به اصطلاح مردم رو میتونه یه گام به عقب ببره منتها مبارزاتشون رو سازمان یافته تر میکنه. شاهد هستیم الان تو همین یکی دو ماهی اخیر ده ها تجمع کارگران در مقابل مجلس بوده، در مقابل استانداری ها بوده، در مقابل کارفرما بوده، تو مراکزی قراردادها رو پاره کردن کوبیدن روستر کارفرما، قبول نکردن و تلاش کردن که خواستاشون رو تحمیل بکنن. من میگم در حال حاضر داره یه حرکتی پیش میره در عین اینکه مبارزه میکنه که خواستهاشو تحمیل بکنه، شرایطشو بهبود بده، برای سازمان دادن خودش تو اشکال و ظرفهای مختلف رژیمو به عقب بکشونه در حال تلاش هست. این تلاش ها بخشن داری با هست جاهایی هم متاسفانه هنوز اون حد نرسیده که مورد نظر ما هستش یا مورد بحث ما هستش. حزب اتحاد کمونیسم کارگری یکی از وظایفش اینه که اتفاقا روی همین مراکز، روی همین موانعی که داره برای جمع شدن، برای ایجاد مجامع عمومیشون، برای ایجاد شوراهاشون، برای ایجاد شوراهای سرخ در محل زیستشون طبقه کارگر و مردم رو سازمان بده.
ما در یک سال گذشته توی ایران توی مبارزات مردم با شعارهای سیاسی روبرو بودیم که مردم رژیم جمهوری اسلامی رو به چالش میکشیدن. شعارهای از قبیل آزادی زندانیان سیاسی، مسئله شعارهای از قبیل خود آزادی و مرگ بر جمهوری اسلامی و غیر ذلک. فکر میکنین الان خود مسئله فقر و گرونی آیا باعث میشه که اون شعارهای سیاسی کمرنگ تر بشه و شعارهای اقتصادی بیشتر مطرح بشه، و یا فکر میکنین که نه همچین چیزی نیست و شعارهای اقتصادی هم به سرعت به مبارزه سیاسی بدل خواهد شد؟
من فکر میکنم اون کسی که میاد شعار کارگر رو وقتی که میاد میگه من به اصطلاح افزایش دستمزد میخوام، من مدت زمان بیشتری برای مرخصی میخوام، من حق شیفت میخوام، اینو میخواد، فقط از جنبه صنفی ببینه باید بهش گفت که ریگی تو کفششه. نمیتونه اینها سیاسی، اینها خواستای سیاسی مردم هسته. به این معنی نیست. اتفاقا کسی که میاد میگه که من افزایش دستمزد میخوام، کسی که میاد میگه من ایمنی بیشتری رو توی محیط کارم میخوام، کسی که میاد میگه بیمه درمانی خانواده من بچه‌ام تامین باشه، کاملا خواست سیاسی هستش. تلاش میکنه اتفاقا متقاعد بکنه اگه کسی هم به اصطلاح پای این خواست نیاد، آدم ها رو دور خودش جمع میکنه. نمیتونه توی شرایط ایران که مبارزه صورت میگیره برای بهبود وضعیت زندگی، این رو گفتیه تلاش صنفی هستش، ربطی به جمهوری اسلامی نداره یا به خواستای سیاسی نداره. من فکر میکنم کارگری که میاد خواهانه، میگه نه به فقر، میگه امنیت شغلی، درست عین همون شعاری هستش که میاد توی خیابون میگه مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر احمدی نژاد و خامنه ای و غیره. اینا متضاد نیستن، در کنار هم قرار دارن. میگم یه حرکتیه که داره با هم دیگه قدم به قدم جلو میره، و اتفاقا کسی که میخواد اینو مبارزه طبقه کارگر رو برای بهبود شرایط زندگی به عنوان یه مبارزه صنفی ببینه، باید نقد کرد، باید اعلام کرد که این مبارزات مبارزات سیاسی هستش. سرمایه داری تلاش میکنه کارگر رو بیشتر استثمار کنه. استثمار یعنی سیاسی شدن. وقتی میاد میگه نه به استثمار نمیخوام، بیشتر از این استثمارم بکنی، در واقع میگه که نه به سرمایه داری، نه به حکومت ارتجایی هار اسلامی. تو اون شرایط ممکنه نیاد اون کارگره بگه مرگ بر جمهوری اسلامی. اتفاقا همین شعارهاش همون باستابو داره و باید خیلی سنجیده و خیلی هوشیارانه به این بخش از مبارزه مردم دقت کرد و راحت به اصطلاح به عنوان صنفی بودن خواست طبقه کارگر یا مردم ایران این مبارزات رو ندید. این یه مبارزه سیاسی هستش. کارگر میاد میگه لغو کار مزدی، کارگر میاد اتفاقا همین الان دو من شنیدم تو پالایشگاه نفت بحث بسر این بوده که چطور ما میتونیم پالایشگاه رو خودمون کنترل کنیم. این مهمه. تو فعالین کارگری بحث کنترل کارگری میشه، نه تنها تو نفت و جاهای مرکز دیگه شد. بنابراین خواستی کارگر طبقه کارگر طرح میکنه، اگه بخوان امروز وارد این شاهراهش بکنن که این سنتیه در مقابلش ایستاد و گفت که این خواست در واقع این شعار طبقه کارگر، یعنی نه به سرمایه داری، نه به جمهوری اسلامی، و تو میگم این مبارزه سیاسی اقتصادی رو که بعضیا برای خودشون کردن یه ابزاری بیخاصیتی خودشون رو به یه معنا توجیه بکنن، بعد اینها رو روشن کرد و گفت مبارزات طبقه کارگر امروز برای بهبودش ارزش یه مبارزه سیاسی است.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به نظرات نسرین رمضان‌علی، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در ارتباط با فقر، گرانی و مبارزات مردم گوش میکنین. به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد دنباله صحبتمون رو با نسرین رمضان‌علی پی خواهیم گرفت. با ما باشید. کارگری با نسرین رمضان علی صحبت و گفتگو میکنیم. نسرین رمضان علی، راه حل چیه؟ مردم به نظر شما چگونه میتونن با این تعرض وسیعی که رژیم جمهوری اسلامی داره به سطح معیشت مردم میکنه مقابله بکنند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری چه راه حلی رو توصیه میکنه؟
حزب اتحاد کمونیسم کارگری راه حلی که برای خودش گذاشته و داریم اتفاقا بیش از اینجوری میتونیم صحبت بکنیم، سه دهه تو در حیات جمهوری اسلامی تلاشمون این بوده مبارزه بکنیم علیه جمهوری اسلامی، علیه سیاست‌هاش افشاگری بکنیم، منتها کدوم راه حل، کدوم اقدام، کدوم حرکت میتونه مؤثرتر باشه و اثر سازماندهیه. ما با جامعه و مردمی روبرو هستیم که اگه سران حکومتی رو از جامعه ایران کنار بذاری، عموم مردم مخالف جمهوری اسلامی هستن، این حکومت رو نمیخوان، از زن ستیزیش بگیر، از ضد کارگر بودنش بگیر، از ضد حقوق کودک بودنش بگیر، از مسئله این که مردم علیه اعدامن، علیه فقرن، علیه بیکاریان و برای یه زندگی در قرن اول قرن 21 که شایسته انسان ها باشه می جنگن، مبارزه می کنن. کار ما، بحث ما، صحبت ما، راه حل های ما این هست که چطور میشه این کار رو انجام داد. این زمینه اتحاد کمونیسم کارگری بحث های زیادی داشته سر مجامع عمومی، سر شوراها، مجامع چطور مجامع عمومی میتونه صورت بگیره توی محیط مراکز کارگری.
نسرین رمزان صداتون باز واضح نیست، میشه تلفنتون یه ذره تغییر بدین که صداتون واضح تر بشه؟
نمیدونم الان فکر
میکنم الان بهتره. بله الان بهتره. بله
الان بهتره. بله این کار میکنی نه
جانم؟
میتونم بگم ببینم یا
نه شما ادامه بدین، ما صحبتتون رو همه رو گرفتیم، ادامه بدین.
شما بحث ما سر این هست که محیط کار و زندگی مردم چطوری میتونه خودمون رو متشکل کنیم، تو محیط دانشگاه، توی مدارس چطور میتونیم خودمون رو متشکل بکنیم، عنوان دانشجو، عنوان دانشجو، عنوان معلمی، عنوان کارگری که توی کارخونه داره کار میکنه، خود همین توی کارخونه بودن دلیلی هست که کارگرها تو جمعهای مختلف خودشون به اصلاح خود هم جمعن میتونن، مجامع عمومیشون رو بزرگ کنن، میتونن شوراهاشون رو تشکیل بدن، یا اینکه جمعه آزادی زن، زنان چطور، زنان و مردان آزادی خواه چطور میتونن مثل سازمان ها و شوراهای خودشون رو برای تعرض بیشتر به جمهوری اسلامی، افشاگری و گرفتن حق به اصطلاح خودشون تلاش بکنن. بحث ما مثل حزب اتحاد کمونیسم کارگری این هستش توی محیط کار و محیط زندگی کارگران توی محلات مجامع عمومیش رو برپا بکنن، نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، شوراهاشون رو تشکیل بدن، توی دانشگاه ها و سایر جاهای دیگه شوراهای سرخ خودشون رو درست بکنن و بتونن تو این افعال، توی این سر علیه بیحقوقی که هر روزه تحقیل میشه، علیه تعرضی که هر روز در اشکال مختلف نسبت معیشتی و زندگی مردم صورت میگیره مبارزه بکنن. یه بخش از این به اصطلاح تلاش ما شاهد تلاش هایی هستیم. ما میدونیم که توی پتروشیمیا الان مثلا عمومی اگرچه روتین نه، یعنی اگرچه روتین نه، ولی کارگران مثلا عمومیشون رو برگزار میکنن، کارگران خواستاتون رو تحمیل میکنن و خود همین مجامع عمومی که میتونه امکانی باشه برای سایر جاهای دیگه کارگرها بتونن مجامع و شوراهای خودشون رو روتین بکنن، تشکیل بدن. توی محلات چطور هستش؟ بخش زیادی از مردم، بخش زیادی از خانواده‌های کارگری توی محلات زندگی میکنن، محلات که با امکانات محدودی روبرو هستن.
نسرین رمضان علی، اگه اجازه بدین، چون به خاطر این اشکالات تکنیکی یه مقدار صدا مشخص نیست، اگه اجازه بدین ما به یه قطعه موزیک کوچیک گوش بکنیم و بعد دوباره باهاتون ارتباط بگیریم. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به مصاحبه با نسرین رمضان علی گوش میکنین. با عرض پوزش به خاطر مشکلات تکنیکی که برامون پیش اومد، صحبتمون رو با نسرین رمضان علی در ارتباط با راه حلایی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با فقر و گرونی داره با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. نسرین رمضان علی، در ارتباط با راه حل ها و سیاستی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری داره، شما در قسمت قبل از بریک صحبت کردین، اگه اجازه بدین راجع به این مسئله صحبتمون رو ادامه بدیم. یکی از راه حل هایی که شما بهش اشاره کردین سر مسئله شوراها بوده و به این اشاره کردین که مردم باید، کارگران باید شوراهای خودشون رو، شوراهای سرخ رو تشکیل بدن. یه عده از این صحبت میکنن که این رژیم میاد شوراها رو سرکوب میکنه، شما پاسختون به اونا چیه؟
من فکر میکنم که نه تنها این، از نظر من تجارب زیادی اینو ثابت کرده که وقتی کارگران متشکلن، نیروهای سرکوبگر نمیتونن در مقابل نیروی متشکل به اصطلاح وایستن و سرکوب بکنن. تردیدی نیست، مثل کارگران فرزان هفته بیان یه تعداد از کارگران یا نماینده ها رو بگیرن یا مثل شرکت واحد، ولی این نمیتونه همه جا ثابت باشه. فرزان وقتی که توی پتروشیمی کارگران مجامع عمومی خودشون رو تشکیل میدن، نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنن، کارفرما و حراست و نیرو انتظامی فقط داره اینو نگاه میکنه، به خاطر اینکه میدونه که کارگرا یک تنه در مقابل کارفرما، در مقابل پیمانکار ایستادن. کارگری نیست اونجا عقب بکشه، همه خواستاشونو ردیف کردن، میگن این خواست ما هستش و باید به خواست ما رسیدگی بشه. بنابراین ممکنه اتفاقا جمهوری اسلامی تلاش میکنه، همین تلاش هایی که به اصطلاح تو حداقل یک سال و نیم گذشته تو مراکز زیاد کارگری مثل نفت، گاز و غیره، پتروشیمیا که الان خیلی به اصطلاح به عنوان صنایع مهم هستن، حتی تو معادن، توی ذوب آهن تلاش کردن که مجامع عمومی خودشون رو برگزار کنن، شوراهای خودشون رو تشکیل بدن. اخیراً جمهوری اسلامی اومده به اصطلاح یه سمینار مانندی رو تشکیل داده از صنف‌های مختلف به اصطلاح کارگری، به قول خودش 7 میلیون کارگر توی این صنف‌ها هستن و اومدن نماینده انتخاب کردن. وقتی که آمار این به اصطلاح صنف‌ها رو نگاه می‌کنی می‌بینی علل عموم به جاهایی مختص میشه، مثل نساجی که الان اکبری به اتفاق نساجی ها بسته شده، اونجا نماینده ای نمیخواد. یعنی تقابل رژیم متوجه شده که کارگرها دارن به اصطلاح آگاهانه سازمان خودشون، مجامع عمومی خودشون، شوراهای خودشون رو تشکیل میده، در تقابل با این میخواد بیاد به اصطلاح نشست اصناف رو تعریف بکنه، یا اینکه شورای اسلامی دوباره تلاش کرده، جنب و جوشی کرده، میخواد خودش رو به اصطلاح معرف بکنه به عنوان اینکه این شوراهای اسلامی نمایندگان کارگران هستن. کارگرها اینو عقب زدن، بحث بر سر اینه ممکنه و همین الان تو یه سری از مراکز این مجامع عمومی داره تشکیل میشه، تو یه سری جاها کارگرها به استقبال این رفتن که نمایندگان خودشون انتخاب بکنن، بدون اینکه اجازه بدن کارفرما، بدون اینکه اجازه بدن حراست، بدون اینکه اجازه بدن اداره کار کوچکترین دخالتی تو سرنوشت مجامع عمومی و انتخاب نمایندگانشون داشته باشه. و این تجارب خوبیه، میتونه این تجارب به جاهای دیگه هم انتقال پیدا کنه. اگه پالایشگاه توی تهران میتونه جمع بشن کارگرانشون، قطعا پالایشگاه توی اصفهان هم میتونه همین کارو بکنه. اگه کارگر ذوب‌آهن قرارداد رو پاره میکنه، میکوبه تو سر کارفرما، میگه من این قرارداد رو نمیخوام، قطعا کارگری که تو یه مرکزه دیگه هستش، کارگران معادن تو انگوره، میتونه همین کارو بکنن و هست تلاش میکنه که هرچه بیشتر تو این زمینه ها صحبت بکنه، این تجارب رو انتقال بده و تلاش بکنه که طبقه کارگر تشکل های خودش رو درست بکنه، همینجور که تا به امروز هیچ موقع شوراهای اسلامی نتونست خودش رو ثابت بکنه، کنار زده شد توسط طبقه کارگر. و اخیراً تلاش دارم با ایجاد صنف‌های مختلف کارگری و تطبیقات واهی، اینها باید افشا بشن و کارگران باید از این تجارب استفاده بکنن که تشکل‌های خودشون، که شوراهای واقعی خودشون از شوراهای سرخسته تو محیط کارشون و تو محیط زندگیشون ایجاد بکنن. برای چی این لازمه؟ وقتی که توی محله قبض های آب و برق میاد، سر ساماوره، کارگری که 7 ماهه 4 ماهه گاهن 1 ساله 2 ساله حقوق نگرفته، بیکاره، چطور میتونه این قبضها رو پرداخت کنه؟
من راجع به همینم میخواستم بله من راجع به همینم میخواستم ازتون بپرسم، چون وقتمونم اندکه، راجع به بندهای مختلف راه حلی که حزب اتحاد کمونیست و کارگری مطرح میکنه میخواستم ازتون بپرسم. شما راجع به شورای اشاره کردین، یه راه حل دیگه هم که حزب مطرح میکنه سر مسئله ندادن هزینه‌های دولتی، ندادن قبض آب و برق و گاز. یه عده‌ای میگن این مسئله عملی نیست، شما پاسختون چیه؟
من نمیدونم، خیلی ها از این زاویه حرکت میکنن که عملی نیستش و مسئله سرکوبه، مردم رو بهانه میکنن، ترمزی میکنن که مردم این کار رو نکنن. ولی مردم همین 2 هفته پیش بود تو یکی از محل گزارش داده بودن، اتفاقا خود روزنامه های جمهوری اسلامی رو گزارش کرده بودن دیگه، خانواده کارگری یه قبض آب و برق براش اومده، رقم آنقدر بالا بوده که طرف رفته پیش همسایه و گفته چیکار بکنم، بعد گفته من نمیدم، گفتن که اگه ندی به اصلاح میان آبتو قطع میکنم، برقتو قطع میکنم، گفته خب بیان قطع بکنم، من نمیدم شما ندید. و کل اون محله قبضا رو پرداخت نکردن و یک درد گفتن ما پرداخت نمی کنیم و اتفاقا به عنوان یه حرکت موفق که مجبور شدن به اصطلاح این قبضا رو ازشون پس بگیرن، دولت مجبور شده از اداره آب و برق رفتن این قبضا رو پس گرفتن. من فکر می کنم نه تنها این نمونه های مشابه خیلی زیاد هستش، به خاطر مسئله سانسور، به خاطر مسئله فیلتر شدن، به خاطر خیلی از این مسائل ما بخش کوچیکی از مبارزاتی که مردم هر روزه باش درگیر هستن به اصطلاح انعکاس داده نمیشه. این مسئله پرداخت نکردن قبض آب و برق تنها تو تهران نبوده، قبلش تو شمال ایران همین مسئله صورت گرفته، تو یکی از شهرها اگه اشتباه نکنم بابل بوده، مردم قبضا رو پرداخت نکردن و رژیم نتونسته هیچ کاری بکنه. نه تنها این قبضا به نظر من ابعاد گسترده تری به اصطلاح پیدا خواهد کرد اگه مردم بتونن شوراهای خودشون رو توی محیط زیستشون هم تشکیل بدن، با دست بازتر میتونه بره بگه که من بیمه‌مو میخوام، خیلی راحت میتونه بره بگه من بیمه درمانی رایگان میخوام، وقتی که یک تنه وارد بشه، نه اینکه بچهش مریضه 1 هفته با تب 40 درجه نمیتونه ببره بیمارستان، قدرت خرید نداره، قدرت اینو نداره پول ویزیتو بده، قدرت اینو نداره دارویی که کمیاب هستش پیدا بکنه. اون موقع با این به اصطلاح نوع از سازماندهی توی محلات مردم میتونن به اصطلاح رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنن. رژیم نباید به اصطلاح اجازه بده به خودش که نونو اونقدر گرون بکنه حتی مردم توان خرید نون خوش رو نداشته باشن. و این شوراها که در واقع توش جمع میشن اون ظرفی هستش که پاسخ هر معضلی رو توی اون جامعه خواهد داد، به خاطر اینکه اینا متشکلن، اینها با همن، اینها مردم میتونن وقتی که متحد هستن به خواستاشون برسن. پراکنده 1-2 نفره به نظر من موفق نیستن، تجارب تا الان نشون داده هر جا یک تنه وارد صحنه شدن پیروز شدن.
یه راه حل دیگه ای که شما مطرح میکنین سر مسئله کنترل کارگری در ارتباط با موج بیکارسازی ها، بازم مخالفین این سیاست مطرح میکنن که سیاست کنترل کارگری عملی نیست و کارگران نمیتونن تو مراکز صنعتی کنترل کارگری بکنن و این یه راه حل خیالی در ارتباط با بیکارسازی ها. شما پاسختون به این مخالفین چیه؟
ببینید به کسایی که به اصطلاح نمیخوان راه حل های ممکن و انتخاب بکنن سعی کنن توجیه بکنن. اتفاقا زمانی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری بحث کنترل کارگری رو مطرح کرد، تعدادی اومدن گفتن که منظورشون اون کارخونه های ورشکست است، منظورشون اون مراکزیه که بسته شده است. اتفاقا امروز بحث کنترل کارگری نه از نساجی که بسته شده، نه از کارخونه قندی که توی بیش از 7 سال تقریبا بسته شده و دارن به اصطلاح این ماشین ها رو میفروشن که اینجوری بتونن یه مقدار حقوق کارگران رو بدن، نه اونجا توی مراکز محیطی پالایشگاه نفت داره بحث کنترل کارگری صورت میگیره و حتی به چه شکلی و تو چه اشکالی به اصطلاح میتونن این مرکز رو دستشون بگیرن و کارگرا تولید بکنن دودش نه به جیب سرمایه دار بلکه در واقع برای خود طبقه کارگر باشه، برای زندگی بهتر و امکانات و رفاه بیشتری باشه، برای اینکه بتونه حتی شرایط محیط کاری رو ایمنتر بکنه که دچار حادثه نشن. اتفاقا توی نفت‌شهر داره همین بحث کنترل کارگری میشه و پاسخی که باید به کسایی که در مقابل سیاست کنترل کارگری وای میستن باید گفت که شما بی ربط به طبقه کارگر هستی، پاتون هم رو زمین نیست. اگه پات رو زمین باشه، ارتباطی با طبقه داشته باشی، ارتباطی با مردم اون جامعه داشته باشی، میدونی که امروز اتفاقا یکی از مشغله طبقه کارگر این هستش که حتی در زمان جا به جا شدن قدرت سیاسی در فردای ایران، طبقه کارگر دچار سرنوشتی که دو انقلاب 57 شد دچار این سرنوشت نشه و در واقع تولید رو در دست خودش داشته باشه.
نسرین رمضان علی، به عنوان آخرین سوال، رژیم جمهوری اسلامی سرانش از این صحبت میکنن در ارتباط با دوره اخیر که باید آماده باشن و برن برای سرکوب مردم خودشون رو مجهز بکنن. در رسانه‌های غربی از این صحبت میشه که به احتمال زیاد ایران شاهد شورش‌های مردم زحمتکش خواهد بود و رژیم جمهوری اسلامی لرزان‌تر از گذشته خواهد بود. حزب اتحاد کمونیسم کارگری روند این دوره رو چگونه می‌بینه و چجوری به استقبال این دوره میره؟
جمهوری اسلامی روی پله آخره، جمهوری اسلامی رو هیچ کس نمیتونه نجات بده به خاطر اینکه حکومتی هست، اقتصادی بیمار داره به لحاظ سیاسی، تو بن‌بست هستش. در واقع این سه دهن فقط ماشین سرکوب تونسته این حکومت رو سر پا نگه داره. حزب قطعا تلاش میکنه که در رأس مبارزات مردم قرار بگیره، حزب تلاش میکنه که سازماندهی و رهبری بکنه. قطعا بحث شورش ها خیزش ها هستش، بسته نیستش. همونطور که سالیان گذشته به بهانه های مختلف خیزش های شهری بوده، من بعد هم خواهد بود. اینکه حزب چه وظایفی برای خودش در این دوره تعریف میکنه، رهبری و سازماندهی این اعتراضات هستش و سازماندهی انقلاب کارگری.
نسرین رمضان علی، با تشکر از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی که با شما صحبت بکنیم.
من هم به شما خسته نباشید میگم و ازتون خیلی تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، روز شبتون خوش. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و برنامه‌مون رو پی خواهیم گرفت. با ما باشه.
Wake up, boys, there's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet. And they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast. And they carry the light in the dark of the night, like a whisper in the wind. Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به مصاحبه با نسرین رمضان علی گوش کردین در ارتباط با فقر گرانی و مبارزات مردم بر علیه فقر و گرانی. همونجوری که در اول برنامه اعلام کرده بودم، مهمان دیگه برنامه امشبمون علی جوادی بودن که قرار بود در ارتباط با جناح‌های رژیم اسلامی و امامزاده ناسیونالیسم با ایشون صحبت و گفتگو بکنیم، که به خاطر کمبود وقت صحبت با علی جوادی رو به برنامه آتی موکول میکنیم و با علی جوادی در ارتباط با همین مبحث در برنامه بعد صحبت و گفتگو خواهیم کرد. در برنامه های قبلی ما در ارتباط با اعتراضات عظیم کارگران در فرانسه نسبت به مسئله بازنشستگی، اصلاحات بازنشستگی که قرار دولت فرانسه صورت بده، باهاتون صحبت و گفتگو کردیم. اخبارهای جدیدی در ارتباط با این مسئله است که اینجا من بهش اشاره میکنم. قرار بر این شده که پنجشنبه 28 اکتبر روز اعتصاب و تظاهرات وسیع باشه از طرف کارگرا، در هفته‌ای که مجلس داره رأی میده به این اصلاحات مسئله سن بازنشستگی. سندیکاهای UNSA، FSU، CGT، CFTC، CGC CFE CFDT ته نشست هایی که داشتن یه سری اقدامات اعتراضی رو تو دستور کارشون گذاشتن و از این گفتن که حتی اگه دولت این اصلاحات رو هم تصویب بکنه کارگران در فرانسه و سندیکاها به اعتصاب و اعتراض خودشون بر علیه دولت ادامه خواهند داد. اولین اعتراضی که تو دستور کارشون گذاشتن مسئله پنجشنبه 28 اکتبر هست که روز اعتراض و اعتصاب عمومی هست. همچنین روز شنبه 6 نوامبر دوباره هم روز اعتراض و تظاهرات هست در آستانه اعلام این قانون توسط رئیس جمهور اگه این قانون تصویب بشه. روز 4 نوامبر هم سندیکا مجدداً جلسه برگزار خواهند کرد تا تصمیم بگیرن که چگونه اعتراض و اعتصاب خودشون رو بر علیه دولت سارکوزی در فرانسه ادامه بدن. در اینجا ما به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اینکه به موزیک گوش بکنین من مشخصات رادیو رو براتون اعلام میکنم. تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QSPK 2.3، سیمبل ریت 19279. همونجوری که قبلا بهتون براتون اعلام کردم خواهش میکنم نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین و ما سعی میکنیم که نظرات و پیشنهادات خودتون شما رو در برنامه‌مون بگنجونیم و برنامه‌مون رو بر مبنای نظرات و پیشنهاداتتون تنظیم بکنیم. تا برنامه بعدی روزها و شبهای خوشی رو براتون آرزو داریم.